دیگران توقع داشتن که حالا به پول امروز بگیم میلیاردها از بیت المال استفاده کنند و از اختصاصی داشته باشند. علی با اینا مخالف بود، اینا قبول نمی‌کرد. این بود که دیدن با علی نمیشه ساخت، همه خوبیاشو داره همه اینجور نمیشه باش زندگی کرد. حاضر شدن از همه خوبیا دیگه صرف نظر کنه برای اینکه با یک کسی عهد و پیمان ببندن، بیعت کنن که یه خورده برای اینا حساب خاصی باز. حضرت زهرا می‌فرمایند هیچ مشکلی نسبت به علی نداشتید جز همین. حالا من عبارتش بخونم، این کارا دیگه گم نکنه. میگه و من الذین نقموا من ابی الحسن علیه السلام، یعنی چه اشکالی از علی می‌گرفتن که علی را رها کردن نمیدن با او بیعت کنن؟ بعد از اون همه سفارشات پیغمبر در طول زندگی که به هر مناسبتی فرصت و غنیمت میشد یا تصریحاً یا تلویحاً اشاره میکرد که علی جانشین من، تا داستان غدیر که مفصل صریحاً معرفی شد و بیعت گرفت از مردم. با همه اینا مردم گذاشتنش کنار. چرا؟ چه عیبی دیدن از علی؟ و ما نقمو من الذی نقمو من ابی الحسن، از ابوالحسن با کنیه ذکر کردن احترام است، نمیگه من علی من ابی الحسن. میفرماد نقمو والله منه نکیر سیفه و قلت مبالاته لخطفه. دیده بودند اون جایی که باید به جنگت علی کسی در مقابل شمشیر او طاقت نمیاره، اونجا که باید شمشیر بزنه ملاحظه نمیکنه. از این که کشته بشه خطری بهش برسه باک نداره. قلت مبالاته لخطفه یعنی از مردن باک نداره، نمیترسه بمیره. خب خاجار میتونه شدت وطعته، جایی که قدم میگذاش استوار قدم میذاش، محکم قدم برمیداش. مسامحه و حالا ببینم چطور و باری به هر جا قدم محکم بر. و نکال وقعته، اونجایی که پای این بود کسی رو مجازات بکنیم، تنبیهش بکنیم، حرکتش و ضربش عبرت آموز بود، سخت بود، یعنی مجازاتش ملاحظه نمی کرد. و بالاخره تنمره فی ذات الله، این تعبیریست که باز نظیرش هم قبلا عرض کرده بودیم، از عجز بنده است از اینکه درست بتونم توضیح بدن. این تعبیر ادبی بسیار لطیفی است، در فارسی مشابهش نداره، من بنده بلد نیستم عرض بکنم که کاملا این معنا رو میگه. کلمه تنمر از نمر گرفته شده، نمر گویا یوزپلنگه. در بین حیوانات درنده عرب ها برای گوسفرنگ یک خاصیتی قائل هستند که میان همیشه در حال خشم و در حال خلاص آماده جنگی. این حالت را که همیشه آدم آماده مبارزه باشید، غافلگیر نشید، همیشه آماده باشید، این حالت رو میگن تنمر. تنمر فی ذات الله یعنی اونجایی که مربوط به خدا میشه، علی کاملا آماده است تا گاو و ماهی مقاومت کنی. حالا این چجور تعبیر فارسی بکنیم که هم ادبی باشه هم حق مطلب ادا کنه بنده اظهار عجز میکنه. بالاخره یعنی کمال قاطعیت را در مورد تکالیف الهی داری، هیچ انعطاف نمیپذیری. این عیب علی است. اونی که مردم عیب نگرفتن از علی همینه، اون قاطعیتش، انعطاف ناپذیریش، جدی بودنش. با لابی و رایزنی و توطئه و مقدمه چینی و باند و رفاقت و این حرف و سرش نمیشه. حکم خدا این است. بعد ملک اون ظلم کرده باید مجازات بشه. حالا خواهش تمنا فلان این فیش و قومه این چه آبروش نمیه، حرفا نیست. عدل باید کاملا اجرا میشه بدون ملاحظه. این برای مردم قابل تحمل نبود. عیبی که از علی می گرفتن همین بود، این قاطعیتش. از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده که در مواردی شاید مکرر مردم از این سختگیری های علی، اون روز هنوز حاکم نبود اما همینطور روابطی که فرمانده یک دسته ای بود در جنگ یا فرمانده جنگی بود، سختگیری میکرد. مردم بعد میموندن پیش پیغمبر شکایت میکردن که علی خیلی با ما سختگیری میکنه. فرمود علیان خشنون فی ذات الله. در یه تعبیر داره میگه علیان ممسوسون فی ذات الله. علی درباره کار خدا هیچ انعطاف نداره. نرمش در باره علی معنی نداره. اونجا که کار خداست، اونجا کار خودشه، همه چیز را واگذار میکنه، از همه چیز حقوق خودش میگذره. اما اونجا که پای حق مردم هست و حکم خدا، از هیچ چیز نمیگذره. علی را بشناسید. علی این اینجا هم از زهرا سلام الله علیها میفرماید تنمره فی ذات الله، نسبت به کارهای خدا همیشه آماده مبارزه است با قاطعیت. بعد میفرماید که این عیبش همین بود و الا جهات دیگر چیزی نبود که از علی کسی روگردان بشه. و تالله نومانو عن المحجت اللائحه و زارو ان قبول الحجت الواضحه لردهم الیها و حملهم علیها. اگه انحرافی در مردم پیش می اومد، راه را کج می رفتن. تو هر جامعه ممکنه کج اندیشی هایی و کج روی هایی پیش بیاد، گاهی روی سهو و غفلت و اشتباه، گاهی هم بعضی شیاطین عمدن راه غلطی را ابداع می کنند، بدعت گذاری می کنند. در هر جایی ممکنه. میگه اگه علی سر کار می اومد، مردم اونجایی که اشتباه می کردن اینها را برشون می گردوند به راه حق، نمی داشت مردم منحرف بشن. این یک فضیلت بزرگ که حاکمی نگذاره جامعه از مسیر حق منحرف بشه. اگه اختیار دست او بود، انحرافی در جامعه اسلامی پیش نمی اومد. و لسار به هم سیرن سجوحا. باز ناچارم یه مقدار توضیح بدم. در اون زمان در بین عرب ها مرکب معروفی که در سفرهای طولانی ازش استفاده میکردن شتر بود. در چند از خطبه های نجف آقا حضرت خلافت را به شتر تشبیه میکنن. لعلقیتها حبلها علی غاربها بل سقیت آخرها بکس حبلها. میگه شتر خلافت را. این مسئله معروفی از زندگی اعراب با شتر بود، مرکبشون شد. شتر در سفرها وقتی قافله ای را میفته، ساربان راهنمایی میکنه شتر را. اونجا که کندی میکنه تندی میکنه تحریکش میکنه، حالا با هدی خوندن و چیزهای دیگه ای که معمول هست که ساربونا میخونن که شطور حرکت کنه تند بره. اونجایی که خیلی تند روی میکنه و راکب را اذیت میکنه آرامش میکنه که آرامتر بره، سوار اذیت نشه. میگه اگه کار دست علی میفتاد مثل این که مردمی را سوار شطوری کرده که آرام اینا را حرکت میده، نه اونچنان حرکتی که اینا وا بمونند عقب بمونند، نه حرکتی که اینا اذیت بشن خسته بشن. یک سیر هموار آرام متعادل راه خودشون را ادامه بدن، خوبی به مقصد برسن، اذیت هم نشن. لسار بهم سیرن سجوحن، سیر سجوح یعنی اون حرکت شطور که خیلی آرام حرکت میکنه، راکبش اذیت نمیشه. لا یکلم و خشاشوه، البته اینا نسخه بدن، نسخه های متعدد داره، هشاشوه هست، هشاشتوه هست، بعضی نسخه ها، نسخه های اغلب خشاشوه هست. باز شطور سواری را یک مهاری داره که یک بندی توی دماغش مینداخته که اون مهار شطور که میکشن از دو طرف دماغ شطور مهارش در میاد. گاهی یه چوبی یه چیزی هم میذاشتن در نصب میکردن در دماغ شطور، دو طرف مهار رو به این میبست. بالاخره این خیلی نقش مهمی داشته، رول بوده، این کدوم طرف شطور حرکت بکنه و اینا، تند بره یا کند بره، این حرکت دادن، این کشیدن یا رها کردن، این علامتی بود که راکب به شطور میداد چه جور حرکت بده. اونایی که خیلی بیباک بودن وقتی شواد سوار شطور میشدن، اونچنان گاهی مهارشو میکشتن که این دماغش زخم میشد. خودشون وقتی حرکت میکردن اونچون پا بغل شطور میزدن که رانهاشون خراشیده میشد، زخم میشد. خود سفرهای طولانی چند روز میخوان سوار شطور باشن، روی جهاز شطور تونتون اونجور حرکت بکنه، معمولا پایش زخم میشد. اگر مهار شطور خلافت رو میدادن دست علی، اونچنان آرام و هموار اونها رو به منزل میرسون که نه دماغ شطور اذیت میشد و نه پای راکب، هم اونا راحت سوار میشدن هم شطور اذیت نمیشد. این برابر این که لا یکلم و خشاشوه بکنید ولا یکل و سائره، اونچنان هم رها نمیکرد شطور که آرام بره و از قافله عقب ببینه وا بمونه، جوری حرکت میداد که نه وا بماند شطور و نه راکب خسته و ناراحت بشه. ولا اوردهم منحلا نمیرا صافیا ربیا، خب باز برای عرب ها در اون محیط زندگی اونا میدونید آبشخور یکی از چیزهایی بوده که خیلی مطلوب بوده. حالا بادیانشین و اینا توی صحراهای خوش زندگی میکردن، برای هر طایفه‌ای در نزدیکی محل سکونتشون یا آبشخوری بوده که آب باران و اینا جمع میشده، از اون آب استفاده میکردن برای خودشون و مرکبشون و حیواناتشون، دامهاشون. میگه اگر علی زمام کار را به دست میگیره، مردم را اونچنان آرام حرکت میرسید به موقع برسند به اون آبشخور، اونم نه آبشخوری که آلوده هست، چون غالبا این آبشخور ها وقتی گله شطور و اینا که میومد میرفتن توی آبشخور آلوده میشد. بعضی چیزهای نامطلوب شطور هم در آب میریخت اونجا. میگه اینا رو وارد یک آبشخوری میکرد که آب اونچنان میجوشید از دو طرفش میریخت بیرون، یعنی آلودگی هایی هم میگه توش میریخت از دو طرف بیرون، آبی که تو آبش خور بود همیشه آب صاف زلال بود، جوری که هیچ طرفی از این آبش خور آلوده نمی شد. اگر علی مهار این شتر را به دست می گرفت، اوردهم منهلا نمیرن، یا آبش خوری می بردشون که پر آب بود، آبش زلال بود و کاملا سیراب می کرد قافله را. تطفح و ضفتاخ، دو طرف این آبشخور آب لبریز می شود ازش. ولا یترنق و جانباخ، هیچ طرفش آبش کدر و آلوده نمی شود. ولا اصدرهم بتانن، اینا رو وارد آبشخور می کرد، وقتی خارج می شدن همه سیراب شده بودن، تشنه کسی از این آبش خور بیرون نمی اومد. علی اونچنان جامعه را هدایت می کرد که کسی تشنه نماند و آبش خوری می بود که آب زلال سیرابشون کند. و نصح لهم سرن و اعلانن، گفتیم یه حاکم ایدئال کسیه که واقعا دلسوز مردم باشه، همیشه فکر این باشه که خدمت به مردم بکنه، چه آشکار و چه پنهانی. علی همین جور بود، نصح لهم سرن و اعلانن. باز حاکم خوب ایدئال این بود که فکر خودش نباشه، چیزی برای خودش ذخیره نکنه، حداقل استفاده کنه از اموال عمومی. ولم یکن یتحلا من الدنیا بطائل، هیچ چیز اضافی ازش استفاده نمی کرد از زیورهای دنیا. ولا یحظا منها بنائل غیر ری ناهل و شبعت الکافی، از این اموال جامعه چیزی به استفاده نمی کرد جز اینکه چیزی آبی که رفع تشنگی کند و یک غذای مختصری که رفع گرسنگی کند. یه همچه حاکمی چرا مردم نخواهند؟ مشکلش همون بود که اول گفتی، مشکل این بود که علی اهل تبعیض نبود، اهل مسامحه نبود، اهل سهل‌انگاری نبود، انعطاف پیدا نمی‌کرد در مقابل کسی، حق هرچی بود همون رو عملی می‌کرد، این مشکلشون بود. ولی علی اینجوری بود، کسی عیبی از علی سراغ نداشت. ولبان لهم الزاهد من الراغب و صادق من الکاذب، اون وقت معلوم می‌شد اونایی که ادعای زهد می‌کنن بیاد ببینن زاهد واقعی چه کسی است، کی ادعای راست داره و کی ادعای دروغ میکنن، خودشون را زاهد می نمایانند و اون وقت معلوم میشد که کی زاهد است. بعد به این آیه استشهاد میفرمایند، ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، این یک سنت الهی است که اگر جامعه ای اهل تقوا شده، نه یک نفر، احکام فردی یه حسابی است، سنت های سنت افراد در مسائل فردی است، خدا سنت های داره نسبت به هر فرد، یه سنت های داره مال جامعه، ممکنه در جامعه چند تا فرد خوب هم باشن، اما اگه جامعه فاسد شد خدا اونا را بی عقاب بی عقوبت نمیذاری، تنبیهشون میکنی ولو چند تا فرد صالح هم باشه. لو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا، اگر مردم شهرها و آبادیها اهل ایمان و تقوا بودن، باورهای صحیح داشتن و ارزشها رو رعایت میکردن، آمنو و تقو، اگه اینجوری بود خدا در همین دنیا برکاتی رو بر اونا نازل میکرد که اینا از حسابشون خارج بود، لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. ولی افسوس که مردم اینجوری نیستن. ولیکن کذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. ولی به جای ایمان تکذیب کردن. این بود که ما هم در مقابل اعمال بدشون اونا رو مجازات کرد. والذین ظلموا من هؤلاء، خیلی جالبه این قاعده کلی است، کبراش بود، حالا بعد اشاره میکنه من هؤلاء، در بین شماها هم، در بین این امت هم، اگه کسانی اهل ظلم باشن، سیصیبهم سیئات ما کسبوا و ما هم به معجزین، اونها هم به نتایج اعمالشون مبتلا خواهند شد و اونا نمیتونن ما را عاجز کنن که دست از سنت هامون برداریم. باز اشاره به این آیه مثل سایر آیاتی در فرمایشات از زهرا سلام الله علیها بود بسیار آموزنده است و شامل یک نوع پیشگویی است که بر اساس همین آیه شریفه شما مردم به خاطر اینکه تخلف کردید از حکم خدا، بیعت خودتون را شکستید، حکم خدا را نادیده گرفتید، حتما مبتلا خواهید شد به عقوبت هایی. بعد به بعضی از چیزها در قسمت بعضش اشاره می فرماید که دیگه وقت گذشته. صلی الله علی محمد و علی